با مقایسه سال ها خب الان نمیدونم چی دیگه اون زمانی که ما مقایسه بزنیم بله باخان هم اینجوری یعنی بخار یا همه نفتی بود نفتم که برای منزل ها نبود چه برسه به خب با اجازه محضره بسم الله الرحمن الرحیم یه روز عرض کردم که بحث ما سر فرمایش سید رضوان الله علیه در کتاب زمان بود که شروط متعاقدین را در زامن و مضمون الله بیان می فرمودن چهار تا شرط را ما در صدد بودیم ببینیم میشه به یک موضوع برگرده یا نه بحثای این چنینی اگر آخر کارشم خروجی خیلی قطعی یا حتی واضح نداشته باشه یعنی غیر واضح مبهم این اندازه خوبه که در طی این بحث ها با بسیاری از متون فقهی عبارات علما بحثا آشنا میشیم و این فایده کمی نیست خب لذا این ببینیم این چهارتا رو میشه به یه موضوع برگردونیم یا نه دیروز من یه مقدمه گفتم اصل بحثش حالا برای امروزه اگر توفیق باشه و اون این بود که فرمایش صاحب جواهر در عدم صحت بیع سبیل رسوندن تا اونجا که فرمودن ضرورته یعنی بداهت فقه و این هاست از اون طرف اجماع بود معذرت میخوام سیره بود اجماع سیره قطعیه بود که خود صاحب جواهر در صدد برمودن جوابش بدن شیخ انصاری عباراتشون رو خوندم و شیخ انصاری در جواب صاحب ریاض فرمودن خود عبارت صاحب ریاضم همون دیگه فقط تیکه عبارت رو میخونم جالبه برای بحث ما که ببینید سیره ریاض نمیدونم چاپ جدید چند دو جلدی های قدیم جلد اول صفحه 511 عبارت صاحب ریاض بعد اینکه بسیار محکم مثل خود صاحب جواهر میگن که بیع سبیل جایز نیست تصرفاتشش کدوم فایده نداره نافذ نیست مفصل سوزی میدن تا اونجا میرسن که نعم الابهر جوازه فی ما کان فیه به منزلت الالت لمن له الاهلیه چرا؟ اینش الان منظور من اینه یه فقیه بزرگ بعد اون بحثای محکم که خود صاحب جواهرم اعتراف میکنم میگن صاحب ریاض به محکمی مطلب رو جلو بردن اما یه نعم گفتن صاحب جواهر سری همین نعمشون دیروز گفتم اشکال کردن حتی معاتاتم را گو مبنای خودشون من نپذیرفتم نگاه کردید دنبالش حتی رو مبنای خودشون اگه بگیم معاتات مفید اباحه هست و بی نیست اونم حتی فرمودن از سبی فایده نداره فرمودن نعم اونی که صاحب جواهر فقط پذیرفتن اباحه بالمعنى الاعم از طرف ولی نه اباحه معاتاتی اباحه معاتاتی یترتب علیه آثار الملک اگر طالب شد اگر چه شد ملکیت برش مترتب می شد این اباحه معاتاتی بود آثار داشت اما نه این اباحه بالمعنى الاعم چه بسا بدن زامن باشه و امثال اینا اباحه بالمعنى الاعم را صاحب جواهر پذیرفت خب ولذار حرف صاحب ریاض را به این معنی که ظاهر عبارتشون را رد کردم حالا دلیل صاحب ریاض چیه نگاه کنیم لتداولهی فل اعصار ول امثال السابقه ول لاحقه من غیر نکیره به حیث و یعد و مثلهو اجماعا من المسلمین کافتن آخه این یه تعبیر کمی نیست اینجور سیره جا بیفته اینجور مستقر بشه این صاحب جواهر قید بهش بزنیم آخه این سیره اینجوری اگه قید داشت که مثل تو بین کل مسلمین حرفش جا میگرفت این خیلی اهمیت داره ببینید پس ما دو چیز داریم یکی اون ادعای صاحب جواهر را ازش رد نمیشیم ادعای است که یه فقیه میکنن نمیخواد دروغ بگه باید تحلیلش کنیم با اینا جمع کنیم ملاحظه میکنید اون اهمیت اینی که ما الان دنبالش هستیم اینه باید با اینا جمع بشیم اون فرمایش ایشون اما این سیره بسیار قدرتمند. من این چیزی رو الان امروز عرض کنم نسبت به خود صاحب جواهری که تو به این قدر محکم همونجا جلد 22 بودی رو خوندم، بله تو جلد 22 فرمودن که سبی هیچ کار است، اباحه عامه هم اما اباحه عمومیش هم بالمعنی العامش مال اون ولیشه، خودش حتی بخواد این را تشخیص بده مشخص نه هیچ فایده نداره. اونجا خیلی بخونم همون صفحه بود که جلسه قبل خوندم، میخوام این قدم اینجا ببینید در جلد 26 همین کتاب زمانی که ما هستیم میرسن در کتاب و شرکه یه عبارتی دارن که یادداشت کردنی با صورت خیلی پررنگ در کنار کلمات ایشون. چرا اینو عرض میکنه؟ الان میخوام امروز عرض کنم بابا سیره وقتی مستقر میشه بگن اجماع مسلمین اینا دنبال این سیره است، اگه بخواید اینا قیچیش کنید اینها عجائب میشه، اصلا هر کجا میرسید گیرست. و یکی از مواردی که الان از جلد 26 صفحه 322 ببینید اونجا بحث شده سر این که اگر حیازت کنن هل یفتقر المحیز فی تملک المباح الی نیت تملک، به حیازت شخص مالک میشه، باید نیت تملک بکنه یا نه؟ اگر نیت نداشته باشه چه میشه؟ محقق فرمودن قیل لا، محتاج به نیت نیست و فیه تردد، اما معلوم نیست چه بسا حیازت نیت بخواد.
الان 322 رو دارید میخونم؟
321 رو دارم میخونم تا بیان بعدن 322 درست شد؟ بعد میان شروع میکنه از علامه میارن بعد اشکالات فخر المحققین آغازادشون در رد پدر را ذکر میکنن میرسن تا سطر سوم صفحه 322 اونجا و یرد علیه ایزن ان حیازت السبی والمجنون علا ما ذکرهو یجب ان لا تثمر ملکن جزمه. سبی حیازت میکنه هیچ فایده نداشته بود، اینا به عنوان ارسال مسلم که حیازتیه حیازت سبی فایده داره، اینجور نیست که مسلمی و خلان بگن چون مراهق زیر 15 سال بالغ نشده چیزی را میره حیازت میکنه هیچ فایده نداشته. چرا؟ چون نیتش لانیته، تصرفاتش به عنوان چیزای میکنه حیازتش هم و حالون که ببینید چطور آدم میرسه همین سبیلی که میگفت هیچیه حالا حیازت کرده، چون چی میخواد بگید؟ دعوا میخواد بکنه، همون که سید فرمودن خلاف احکام عدالته، مدعا علیه واقع میشه. بگید میتونه مدعا علیه سبی باشه یا نه؟ نه. چرا؟ چون مدعا علیه یکی از ستا کار را میکنه، یا انکار میکنه یا اقرار میکنه یا ایکال قسم میکنه چیه رد درخش درسته؟ همه اینا سبی فایده نداره، نه اقرارش فایده داره نه پس مدعا علیه هیچ که اگر سبی کاری کرد دسترسی به ولیش اینا چه کار بکنه؟ هایی باید بریم با حکم های زمین می تصویرش کنیم و حالا که خود این سیره به این محکمی خب حالا اونی که منظور من بود که صاحب جواب باید در جواب این چه کار می خواهد بکنم صفحه 323 بعدی که همون 322 یه عبارت اینجوری دارن بل به ما ذکرهو من السبی و المجنون جوابش این میشه به اعتبار امکان الحکم به ملکیت ما فی ایدی ما وقتی حیازت کردن ایزن من غیر حاجت الا اخبارهم، اخبارشون مسلوب العباره است فایده نداره. خیلی خوب ما دست از اون چیز سبی بر نمیداریم ولی میگیم حالا که حیازت کردن مالکه، امکان الحکم به ملکیت ما فی ایدی. این طرف صفحه میگن یمکن یکون النزاع لفظی، این یمکنه خوبیه، میگن اساساً حیازت که صرف این نیست که مثل ارث که ملکش میشه اگر اومد بشه ملک او، نه قصد حیازت میخواد ولو نیت تملک به اون معنایی که مطرح شده و دقت داره اون نخواسته بود، میگه اعتبار نزاع لفظیه درست شد؟ یورید انما یورید، اون کسی که میگه که نیت اعتبار نداره اکتفا میکنه به قصد الحیازت، نگاه کنید عبارات ها واژه ها را قصد الهیاز قصد میکنه نیت تملک اینا نه خب همین خب این که پس شد نزال لفظی ها. چرا نکته قد ادخال المحوز تحت الحوزه و سلطنت العرفیه اصلا وقتی داره حیازت میکنه قصد این داره که حال من باشه دیدید بچه از همون اولی هم که آموزه چیزا را داره تمرین میکنه این تملک را مالک خب اینجا لازم نم قصد الحیازه بسه لانه اون کسی که میگفت یقول بالملک قهرن کل ارس ان لم یقصد بالحیازه ظالم ضرورت عدم کون ذالک حیازتن اند تحقیق خب این حرف خیلی خوب و عالی وحین ازه حالا بینید خود صاحبه چی اینجا میگن یتجه حصول و اثره ها یعنی اثر حیازت فی المجنون و سمی الممیز معفرز حصول قصد ها من هما دیدید اینجا قصد حالا قصد سبی کلا قصد نشد قصد حیازت میکنه و حائزه داره حیازت میکنه مع حصول فرض حصول قصد حیازت من هما کما سره بهی بعض هم بل ظاهر الفخر و غیرهی که اشکال کردن المفروغیت من ارسال مسلم است که چیه وقتی سبی چکار کرد
قصد
حیازت کرد نه قصدش ایشون صاحب جواهر واجر آورد فخر گفت وقتی سبی حیازت کرد نمیشه بگن برو پی کاره هیچ کاره ای مالک نشدی نه خب بعد حالا اینجاش بل هو به مقتضی سیره و طریق سیه ما فی سبی دیدید حالا سیره و طریقه به خصوص در سبی حالا مجنون فرق میکنه در سبی اونم به خصوص ممیزی که خودشون گفتن اینه که چیزی که رفته از صحرا تیزم جمع کرده آورده بگه هیچی تو ایشکاره بودی سبی بودی سیره در اینه که نه این حیازت او ثمر داره حالا میگیم شما که گفتید لا یجوز و امرهو هیچ کارش تصرفاتش حتی اون هیچ چیش فایده نداره میگن که با دلیل اینجا تخصیص میدن ببین عبارت و به ذالک و نحوه یترجه و ما یقتضی ترتب الملک بالحیازه الا ما دل الا عدمه من قوله علیه السلام لا یجوز امره و نحوه مما یقتضی سلب المجنون و السبی عن التملک الاختیاری ولو بالافعال التي منها الحیازه و الالتقاء ملاحظه کردیم یعنی اومدن همون لا یجوز و همه اونایی رو که محکم گفته بودن با یک سیره ای که دیگر نمیشه کاریش بکنه مرسوم همه بچه ها میرن پدر مادر میفرسنشون تو کوه میره دارو جمع میکنه هیزم جمع میکنه اینا رو بگیم چی نشد چون واضح بوده مثل خود صاحب جواهر اینجا میگن چی؟ میگن این ترجح داره بر اونا اینجا مالک میشن قصدم که آوردن خودشون فرمودن بعد الهیازم و الالتقاء التقاطم رو در جلد 38 جواهر نگاه کنید اونجا عبارت صفحه 352 جلد 38 352 من رو سریع عرض می کنم بعدا مراجعه ببینید اثانی فی الملتفت کسی که چیزی رو پیدا میکنه شرطش چیه که اون وقت باز فرمودن هو من له اهلیت الاکتساب او الحفظ کسی که اهلیت این داره که کسب کنه یا حفظ کنه و بعدن هم میتونه اگر شرایطی بود اون لغت ها را تملک کنه دیگه درست شد با شرایطی فلول تقت السوی جازه ملازه کنید اهلیت الاکتساب لأن له اهلیت الاکتساب شما این عبارت را در ملتقل متن شرایط هست معنا کنید منم بود دیروز خوندیم نها ان کسب کسب چی؟ که لا یحسن صناعتا ان کسب صغار و کسب صغیر ان نها ان کسب الغلام ان اکتساب الغلام صغیر لا یحسن صناعتا اینجا ببینید اهلیت الاکتساب فلو التقصبی جازه و یتولل ولی التعریف عن التقاطش درسته وقع محله ولی یه عمره چکا میکنه یک سال اعلان میکنه دو سایر مسائل رو انجام میده و تملک و الحفظ و صدقه و کزل مجنون و یسهو التقاط کافر لان له علم. خب
مجنون خدا خصوصا میشه.
بله
مجنون که واقعا اهلیت اکتساب داره. مجنون
اهلیت اکتساب رو تو چطور معنا کنی؟ درسته؟ همین مجنون در یه مراحل تو حال جنون خیلی امور رو نداره، اما این اندازه هست که میره یه چیزا رو جمع میکنه میره رو هم میکنه.
اول حفظ هم
بله؟
اول حفظ هم داشته.
بله حفظ هم میتونه او مجنون گاهی میتونه حفظ بکنه.
آنچه در سنگی چی بود رسالتا که تونست؟
اون عبارتی بود که در جلد 26 صاحب جواهر عطف کردن، فرمودن که اونجا مجنون هم گفتن ظاهرا حیازت و چی؟ و التقاط. اینا قصد، تعبیر قصد آوردن، قصدی که اثر شرعی برش بار شد، یعنی خود سوی شده مالک، حتی این ملک دیگه مال ولیش هم نیست، مال خودشه، او حیازت کرده و عرف هم همینه. و چه رفت و هیزم آورده بگم مال پدرشه، اینجور نیست، اگه مخصوصا متوجه باش، حالا خودش برای پدر و اینها حیازت میکنه و حرف دیگه.
اون نگاهی که بحث الفاظ تو معاملات خیلی براشون جلوه داره تو معامله با اینی که یعنی در واقع سنخ گفتاری و حرفی براش میره، تا اینی که تو التقاط و حیازت و امثال زالکه که صرفا فعله، حالا درسته یه قصدی هم باید پشتش باشه، ولی این تفاوت این سنخ باعث تفاوت این دوتا قول نشده.
ببینید در اونجایی که حرف صاحب ریاض را ایشون رد میکنن، خود صاحب جواهر میخوام بگن که معاتات هم که فعل محضه، این از سری محقق نشه. با اینجا الان شما ببینید صفحه 200 جلد 22 صفحه 264 و من ذالک یظهر لک ما فی الریاض. درست شد؟ قبل از اینکه حرف ایشون رد کنن و همچنین بعدن حرف کاشف الغطا تا را این عبارات رو نگاه کنید، فرمودن که سیر تساهل درش است و مثلها لا ینافی ما عرفته لکون تفتیها کالآله و انها در این جایی که راهی به معنی الام لیست من المعاتات علل قول به این که بی باشه یا معاوضه مستقل باشه، بل ولا این کار سبی من المعاتات بلا ان علا انها توفید الاباه. چرا؟ ضرورت کون معاتات علا تقدیر این که اباهه معاتاتی بیاره لابد دفیها من انشاء و قصد للمعاوضه و یترتب علیها الملک به تلف و تصرف و نحوه ما عرف. درست؟ بعد میگن که و قول التفر و فعله مسلوب القابلیت انزالک لما عرفته و این قلنا به جواز اباحتهی بل و این قلنا به جواز اباحتهی بالمعنى الاعم غیر معاتاتی اذا فرز اذن الولی لهو بذالک لکون المرجع فیه هین اذن الى اباحت الولی. یعنی حتی فعل او هم به عنوان فعل خود او باز تصریح میکنن. جالبش اینه و این کان اذن الطفل مشخص لموضوع من ابیه له فاذنه حين اذن كغيره مما يعتبر في التشخيص لو علق عليه اباحه المال من دخول في دار او اشاره من مجنون او غيرهما و مثل ذلك اینجور چیزا لا یکفی فی المعاتات المعلوم اعتبار و قصد المعاوضه فیها. درسته؟ و انشاءها علا کلها و لا یکفیها القطع به رضا صاحب المال بالمعاتات من دون تحقق ذالکه فعلا ممن له اهلیت ذالک و الفرض و سلب و طفل انها. درسته؟ خب الان ملاحظه کردید فهم و قول و طفل و فعله منصوب القابلیه، یعنی این چی؟ یعنی حتی معاتاتی که محضن به قول نیست به فعله، ایشون معاتاتش رو نپذیرفتن. چرا؟ میگن خود معاتات درست فعله، اما این هم انشاءه، ما به الانشاء فعله و میخواه معامله انجام بده. درست شد؟ در این که پول را بچه میده مثلا نون را میگیره، با اینکه الان به قصد حیازت این هیزم را برمیداره، این گیاه را برمیداره، درست شد؟ ایشون الان فرقش چی میزنن؟ میگن اونجا قصد انشاء معامله میخواد، اما در حیازت نه، همین قصد الحیازه میخواد بسه، به خاطر اون سیره اونجا میخوام منظور من این بود سیره رو اونجا میپذیرم. اینجا هم اینا هست. شما الان خودتون سیره رو فرمودید، صدریاض هم گفتن، اجماع مسلمینه. شما میخواد بگید حتی معاتاتش هم هیچ. درستو؟ یعنی سیره ای را که در معاتات باز هست که نزدیک به همو حیازته باز ایشون نهایه نمیپذیرم.
باز این صاحب جواهر این حیازت زمین رو هم از قبل میپذیره؟
حیازت
زمین
اون را در همین جلد چندم بود، الان گفتم جلد 38 شروعش هست که شرایط احیاتی مهدی باید چه شرایطی داشته باشه. اونجا الان اندازه که من مراجعه کردم و گشتم
فعل و قصد فقط دیگه.
بله، در این که تهجیر سبیعی میره تهجیر میکنه، این تهجیر او فایده داره یا نه. حالا با توضیح که من میخوام عرض کنم همه اینا با اون نظام طولیت مسائل شرعی بگم اونم درست. ببینید من اینی که الان میخوام عرض کنم اهمیت سیره رو گفتم. سیره یه چیز نیست که بشه ازش دست برداشت، این به این محکم. از اون طرف حرف صاحب جواهر و عدم جواز و نقل اجماعات و 15 سال و بلوغ و همه اینا هم هست، لایجوز امره و این عبارات هم. جمع اینا ممکنه به چه صورت بشه؟ یکی از بجوی که ممکنه اینه که الان ما عرض کنیم در مقام یه مقدمه روزای اولی که گفتم از کلام مرحوم سید در عروه استفاده کردیم، ایشون فرمودن وکالت ایقاعه، اما اگه قبولم توش اومد میشه عقد. خب وقتی عقده آثار عقد داره، وقتی هم ایقاعه آثار خودش داره، یعنی به صورت طولی کاملا ممکن بود که این دوتا باشه که اگر آمد. این نکته بود که عرض کردم. نکته دیگه این بود که اساسا نظم اجتماعی عقلا به صورت تدریجی با چیزایی که عقلا دارن در سیرشون که تفاوتش با احکام عقلیه بیان شد، این سیره عقلا یک کم کم با تجارب در بطن جامعه شکل میگیره. درست شد؟ این سیرهی که خودش هست و شارع میاد به این سیره نگاه میکنه، این سیرهی که محقق شده، دو تا کار عقلا درش انجام میده. کسی میبینم با تجارب اگه این دو جور کار نکنن نظم مختل میشه یا بقیه میشه. عقلا نظم رنگ سریع نیاز دارن تو جامعه. چرا عقلا کاری کنن که همه جای دست و پاگیر باشه بی خودی؟ خیلی مهمه در سیره عقلاییه که تا اون جایی که نیازه کارا را دست و پاگیر میکنن تو سیره خودشون. اون جایی که نیاز ندارن میرن جلو، میبینن نظم برقراره، چرا به خود نظم را به صعوبت بکشونه؟ همینطوری که شریعت سمعی سهل است، سیره عقلا هم بود. ولی زمان عرض کنم دو تا گام عقلا داره. گام اول، عقلا در اقدامات معاملیشون و چیزای اجتماعیشون در وهله اول چی هن؟ مصرف نگرن، انتفاع نگرن، بالفعل میخواد به حاجتش برسه. درست شد؟ میخواد برسه بالفعل با کمترین زحمت و سیره مستقر میشه. یعنی در بطن جامعه همه یه بلاد یه چیز طبیعی در جاهایی که نظم با یک چیزهایی مستقر میشه راحت هم هستن. قصد اولیشون هم چیه؟ خب اونی که غرضی که داره با این نظم و با این اقدام یک عاقل محقق میشه. یادین این دست جلسه شد صحبتش اخلا اینجوری. بله، میره بازار یه چیزی میخره، مواردی پیش میاد، بعدا نزاع پیش میاد، نزاع پیش میاد، پاش دادگاه باز میشه، بعدا هم میگه ما اینجا نایمده بودیم که ایشفق ما دادگاه ندیده بودیم مثلا. بله ندیده بودیم، حالا که آمدی که وقتی میاد میبینه اینجا تو دادگاه دم و دستگاهی برای خودش. این دفعه که میخواه بره معاملی بکنه به خصوص دیگه مهمه، چشمش رو باز میکنه. ببینید استقرار سیره عقلا مبنی بر سهولت انتفاع و وصول به غرض خودش سریعا، این از قوام های نظم سهل عرف عقلا و عقلا این کارو میکنن. در این حال با تجارب خودشون میبینن که چیه؟ بعدن همین چیزی که تو سادگی اقدام کردی معرضیت برای چه عواقبی داره، درست شد؟ اون وقت برای اون گام بعدی تدبیرهای محکم کاری هم اعمال میکنه و اون تدبیرهای محکم کاری اقلا منافاتی با اون سیره اولشون در این که در چیزهای متعارف اگه بخوان سخت بگیرن نظم یا مختل میشه یا بطیل میشه که خلاف حکمت و اقلاییت خودشونه، اینا در طول او قرار میده، محکم کاری ها را در طول او قرار میده. خب حالا چه اینا را عرض کرده بودم میخوام از اینا استفاده کنم. در ما نهنفی در سبی چه بگیم؟ مقدس اردبیلی هم فرمودن سبی این همه کار را انجام میده، چطور شعر بیاد بگه هیچی؟ یا این مواردی که الان ما گفتیم در اون چی که من یه مطلبی با عرض کردم از اون میخوام الان استفاده کنم، ولی از باب شباهت، از باب شباهت. نمیدونم سال 97 بود که بود سال مباحثه کردیم، یه بحثی بود در این که یه خبری که میاد خبر واحد، نه این جا اکم فاسقون، فاسقون یه بحث خودش داشت که تبین. خب نه خبر فعلا غیر فاسق، حتی خبر فاسق هم همونجا بحثش کردیم. یعنی می فرماد اینجا اکم فاسقون به نبعین فحذروا، ببینید نمیگه فحذروا، چقدر حق اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینوا. خب از اون بحث ها ما اینو نتیجه گرفتیم که این دوگانگی که معمولا میگن اصل در خبر رد است یا قبول، هیچ کدومش نیست. اصل در خبر عدم و رد است. خیلی هم بین اونا تفاوت میده، لوازم مهمه هم باشه. اصل در خبر این که رد نمی کن، نه این که قبول میشه و نه این که رد میشه، درست شد؟ اون بحث اونجا شبیهش همینجا ما میخوام احتمالش رو بیاریم ببینیم مباحث جلو میره یا نه. سیره این که بچه ها رو شروع میکنه از وقتی اختبار بهشون میکنن میفرستنشون بازار امثال اینها، این شروع یه سیره ایست که الان دیدیم، من عبارات رو خوندم، سیره یه فهمیده اجماع مسلمینه، مال مسلمین هم نیست، همه جا همینه، درست شد؟ همه بشر این سیره درشون هست. این سیره الان شارع اومده، شما میگید شارع امضا کرده یا رد کرده؟ سوالی اگر امضا کرده پس این حرف این فقهای بزرگ و بلوغ و اینا برای چیه؟ اگر قبول کرده، و اگر رد کرده، پس چرا این سیره مونده؟ اونم به این بزرگی که صاحب جه ریاض فرمودن که اعصار من غیر نکیر. ببینید سیره ای که شرعی نیست متدینین متشرع انکارش میکنن، بابا نکنید. تو طول تاریخ شرع و اینها صاحب ریاض فرمودن، احدی نگفته نکنید، دارن همه انجام میدن. چنین سیره ای شعاره رد کرده یا قبول کرده؟ الان عرض من اینه شبیه همونجا رد نکرده، نگاه کنید، نه قبول کرده نه رد کرده، رد نکرده. موضع گیری شعاره در این سیره ای که برای کارهای سبی هست ابطال رد، مثل اینا که الان تو فقه کلاسیکی میبینید، میرسی میگم سبی از هیچی برو کنار، دعوا میخوا بکنه هیچی، مسلوب و لباره است. تو کلاس اینجوری شده دیگه، نه این سیره با استمرارش کاشف از موضع گیری شار است مقابل او. موضع گیری چی؟ نه رد نه امضا، عدم و رد، عدم و رد، رد نکرده. خب حالا لازمش چیه؟ لازمش اینه که کارایی که فقلا انجام میدن نظم جلو میره، هیچ سر و صدایی هم توش در نمیاد، خب هیچ دارن انجام میدن سیره خودشون، شعاره هم ساخته، نه امضا کرده نه چیه، آثار برش بار میشه نه، بله آثاری که خود فقلا میدن برش بار میشه، چرا بار نشه؟ سیره ایست که چه شعاره او را ردش نکرده، رد نکرده تا اونجا. خب حالا میاد این سیره ای که نظم و همه اینا رو انجام داد بابام رد نکرده بود، میرسه یه جاهایی امور مهمه مطرح میشه، تزاحم حقوق میشه، دعواهای دیگری پیش میاد، گام‌های بعدی که شارع باید غیر از این که ابتدا سیره‌ای که تو امر نظم اخلاقی جاری بود و سر و صدای هم براش نبود، بلکه ببینید چقدر از امور اخلاق با همین کار بچه‌ها داره حل میشه، جلو میره، بدونید که چقدر کاراشون حد به حاجاتشون میرسن. اما یه جایی میاد چه میشه؟ مشکل برخورد میکنه، تزاحم حق میشه. خب شارع میاد شروع میکنه صحبت فرمودن. یکی از موارد روشنش که معرضیت تزاحم حق یا دعوای کجاست؟ آیه شریف، آیه نان، اونجایی که یه یتیمی بوده، تا سبی بوده، مهجور بوده، مالش هم دست اون وسیع بوده و کسی که قیم او بوده، حالا میگه من دیگه خودم بذارید مال منه و واقعا هم تزاحم حق. یعنی این یتیم میرسه جایی که میبینه آخه این مال منو حبسش کردن، تضییع میکنن، خود من خیلی بیشتر میتونم مدیریت بکنم. تا مسئله تزاحم حق میشه، آیه میفهم و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. الان اینجا نیست که با استصحابش بازی عقب بندازیم، حالا که شک داریم استصحاب میکنیم، نه این خبرها نیست. الان تزاحم حق او یتیم مالکه، نمیتونی با صرف استصحاب حق او را چیکار کنید؟ در محل تضییع قرار بدید. درست باید برید آنستون، باید اقدام کنید، ابتلا باشه و بعد بلوغ نکاح استیناس رشد باید آنستون منم رشدن باشه. ببینید یعنی الان شارع میاد اون سیره ای را که چه بسا بر مسامحه جلو بره، مخصوصا که او که تا حالا بین مردم سبی بوده، اون وسیعی هم که امین بوده که تا همه مردم میدیدن، این خود اون سبیه است که میفهمه که حال دیگه الان من میتونم، او میره ادعا میکنه. درست شد؟ دعواش هم تو اینجا ما میگیم مسموعه، یعنی کاملا میتونه بره به حاکم بگه الان من دیگه چیه رشد را دارم. خب این میشه. یا مثلا نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الغرر، عن بیع الغرر، یه دیگه صحبتی شد. ببینی بیع چون بسیار تو جامعه انجام میشه و مسامحه میشه در اون، و غرر که میاد تنازعات میره بالا، به قول امروز پرونده های قوه قضایی هی میره بالا. درست شد؟ خب نهان به الغرر، معرضیت تنازع داره غرر. اما حالا در صلح، در سایر اخودی که کمتر از بیعه، آیا غرر مبتل هست یا نیست؟ خودش بحث فقهی قیاس میشه. اگه بگید ان بیع الغرر، اگه یه جای دیگه از صلح مثلا اگه غرر اومد، جهالت اومد، این باطله. اتفاقا صلح رو میگن قرار داده شده برای اینکه غرر درش مشکلی نداشته باشه. ملاحظه کنید یه جا هست شارع میاد دخالت میکنه، یعنی اون نظم را، اون سیره را میبینه دخالت او چیه؟ نیازه. نیازه برای چی؟ برای اینکه ولو یه نظمی ابتدا بطیع میشه، معاملات غرر دیگه حالا فعلا میره کنار، اما فایده داره برای لوازم بعدیش که دستگاه قاضی ها مرتب مشغول نباشن به چیزایی که متنازعات از سر سهلنگاری اون سیره و معاملات با. حالا اینا رو اگر ردیف کنید خیلی جا میبینید که شارع میاد برای مرحله بعدی اقدام. مرحله اول چی بود؟ عدم الرد. گفت سیره انجام میدید، آثارم بار میکنید، منم مشکلی مشکل ندارم، امضا کردن و لذا این دوگانه با این بیان من میره دیگه تمام میشه. ما معمولا میگفتیم شارع سیره را امضا کرده، بعد میگفتیم که آیا امضا لفظی لسانی به دلیل، بعد میگفتیم نه، عدم و رد هم در مرعا و مسمع اشاری یکفی فل امضا. این عرض من با اون خیلی تفاوت داره. ما اونجا باز میخواستیم از عدم و رد چی را نتیجه بگیریم؟ امضا را. ولذا فقها از امضا جواز مطلق میفهمن، و حالون که اونی که من الان میگم لازمش مطلق الجواز، نه جواز مطلق. ما با عدم الان هم ببینید اینا پیشرفت پیدا میکنه. خود من اولی که مواجه شده بودم، اول بار میگفتم، میگفتن رای گیری کردن مثلا 50 تا رأی موافق، 30 تا مخالف، 10 تا ممتنع. ممتنع یعنی چی دیگه؟ حالا که مخالف موافق نیستی بگو موافق نیستم، موافق مخالف. این دیگه این معلوم میشه از مواردی که به تجربه دیدن رأی مخالف با رأی موافق یه موضع گیری های مهم حقوقی پیش میاد که باید یه گزینه براش قرار بدن. رأی ممتنه، ممتنه چی؟ یعنی من خونسا هم؟ اصلا گوشم رو گرفتم؟ نه، یعنی من در شرایط حکیمانه کسر و انکسار کردم، دیدم نه دخالت بالمخالفه حکیمانه است، نه دخالت بال امضای و الموافقه.
اصل فساد جا نمیاریم دیگه، که اصلا عدم و امضا رو عدم و رد و مساوی امضا نگیریم اصالت الفساد، چون گفتم اون قدیم میاد که شاهده امضا کرده باشه از عقود، اگر نیاد اصل فساد عقود.
خب این علل مبناست دیگه، این خود اصالت الفساد هاش نمیدونم هم سال بحثش کنیم مفصله. اصالت الفساد در خیلی از موارد نقص های حسابی داره، که مثلا خود مرحوم شیخ داشتن، الان داره یادم میاد، در شاید به اسامن صبره بود یا جای دیگه بود، الان مکاسب آوردم خوندم، شیخ تنازعی رخ میداد، تعارض میشد بین اصل صحت و اصل فساد، درسته؟ اون مدعی صحت بود، اون مدعی فساد بود، شما میگید کدوم ها بگیریم؟ خب اون مدعی فساد دیگه. همونجا بگن نه، اصالت و صحت در همون معاملات غلبه میکنه بر چی؟ بر اصل چی؟ مدعی فساد.
میگفت اصالت و فساد اونجایی میگن که عمومات نباشه، ولی آقای میگن به لحاظ عمومات میگن اصالت و صحت.
نه، اونجایی که شیخ فرمودن عمومات نبود، عمومات بود که خوب بود، تعارض نمیشد که.
اون طرف من دو تا ادعا بود، اون طرف یاد مسلم بود و حمل فعل مسلم بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت رو میگفتن که چیزه، اینجا که اونا نگفتن که
بله
اصالت
سر اصاله حمد فعل مسلم برسر. نه، اون بحث های اصالت سر من یادم از مکاسب آقا من
کنم به این صبح.
آره یه جایی بود از مکاسب بود، نه اون بحث های پایان استثاب مرموم شیخ چیزهایی رو آوردن که صاحب کفایه نه آوردن، بحث های خیلی خوبی هم بود. یکیش اصالت سر بود که در فعل نفس و در عبادات و در معاملات و در فعل غیر و مطلق که خیلی اصالت سر پرفار بود. بله ببینید، اینجا شارع سیره ای را که مستقر است، درسته؟ در محدوده ای که سیره داره اجرا میشه مثل اونا آثار را رد نکرده، میگه برید طبقه. الان بچه میره نون میگیره میاد، اینایی که دارن میخورن غیر ملک خودشون را دارن میخورن یا ملک خودشون را دارن میخورن؟ اگه گفتید با این اشکالات ملک خودشون نخوردن، باید بعدن برن کار انجام بدن ملک دیگری خود، اما اگر نه بچه نون گرفته اومده، این الان مالکن، دارن ملک خودشون را به معامله بچه سر سفره دارن ملک خودشون را میخورن، درست شد؟ اینجا الان شارع میگه که نه، من چون این سیره را در سبیل قبول ندارم، شما ملک خودتون را تناول نکردید، دنبالش بلند شید برید با نونوای مصالحه‌ای بکنید. نه، شارع میگه الان شما طبق سیره‌ای که خودتون دارید و با این معامله ملک میکنید و نظم میدونم به همین برقرار است که من مواردش رو گفتم و فرمودن سیره قطعیه احدی هم انکار نکرده، سیره بر اینه که وقتی بچه نون گرفته اول میگن نون ملک خودمونه، الان مال خودمونه، اینا داریم چیه؟ سر سفره دارن ملک میکنه.
این بس باید که کامل بشه،
دو تا
خب
شارع رد
نکرد، خب اثرش تمام آثاری که بالفعل در حاجت بالفعل برش بار میشه در این سیره، شارع همه اینا رو قبول داره، قبول داره، نه به معنا امضاء جواز مطلق که فوری بحثای کلاسیک مطرح بشه، تا میگیم قبول داره میگه خب قبول داره دیگه، یالا نه، لذا میگیم بعدی که با تو بعدی که تا به معرضیت تزاحم حقوق مهم بودن، الان آوردن را بخونم وقت رفت اشاره کنم خوبه. ببینید در بازار مدینه از ابن عمر دیروز گفتم، ایش کم میپرسی چند ساله ده؟ میرم معاملات انجام میداد، درست رو به سائر کسایی که در عیون الاثر آمده، در همین جواهر نگاه کنید، من بخونم بعدنم سائر حدیث ها شده، در صفحه 22 فی اویون جواهر جلد 25 26 مذرم میخواد زیل صفحه 24 که میخوام بگم 15 سالگی هست،
جلد 26،
جلد 26 صفحه ذیل صفحه 24 و بعد 25. اینا مطالب خیلی خوبه. عبارت عیون الاثر رو من در فدکیه گذاشتم. عیون الاثر قرن 8 نوشته شده، فی المغازی و سیر اونجا این. چون در جواهر از اون نقل کردن من رفتم دنبالش. میفرمان که ول آخر که دلیل دارن ان عبدالله ابن عمر عرض علیه یا عرض نفسه و علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. عام بعد هو ابن سلاس رده عرض علیه عام احد که میگه عرض تو علی، چون تو روایات اونو عرض تو داره، عرض عرض عام احد فرده ولم یره بالغا، عرض عام الخندق 15 سالش بود فاجازه فی المقاتل. درست شد؟ بل غیره. اینا صاحب جواهر میگن روایت درسته در بیهقی در کتب اهل سنته، که به گمانم در ابن قدامه در المغنی وقتی اینجا رسید گفت متفقون علیه، یعنی در این که ابن عمر متفقون علیه که اونا میگن چی؟ یعنی در صحیحین هر دو بخاری و مسلم آوردن. حالا اینجا تو مثلا سنن بیهقی آوردن. خب صاحب جواهر میفرمان نگاه کنید، ان ثانی منهما، ثانی کدوم بود؟ احد که 14 سالش بود رده مشهور رواه جماعت من ارباب المغازی و سیر ممن یوثق به نقله، یعنی با یه روایت اکتفا نکردن. صاحب جواهر میگه اونقدر مشهوره که یوثق به این که چنین کاری صورت. بعد میگم و ان عیون الاثر، عیون الاثر خیلی اینا معیدمون حرف من است. 15 سالگی که بین شیعه صاحب جواهر میگم با اون محکمی و برای اصل بلوغ البته. ببینید چه شواهد قدیمی داره. میگه که و ان عیون الاثر، عبارت عیون الاثر رو مفصل من آوردم، اینش که تو جواهر میخونم تا بعد. ان عمر ابن عبدالعزیز لما حدث به، یعنی بهش گفتن که ابن عمر اینجوری گفته، تا اینا بهش گفتن وقتی 15 سال شدم اجازه دادن چیه؟ دعا کاتبه فقال اعجل علی کاتبا للامثار کلها فان رجالا، یعنی 15 سال میزان قرار داد، گفت هر کس 15 سال شده ففرزو له برای قتال هم، و هر کس دون 15 سال است ففرزو له فی الذریه تا ایال دیگری قرارش بدید، خودش مستقلا حساب نکن. ببینید 15 سالگی تو این کتاب عامل اون زمان، ولذا شافعی و امامیه در 15 سالگی میخش را کوبیدن. از چیزهای مهم تعجبه که مثل عده از مفتین اهل سنت با اینا مخالفت کردن. البته مخالفتشون این بوده که یه جور اینجور گفتن که بابا این حرف ابن عمر با روایت مشهور دیگه بین الفریقه که حضرت فرمودن رفع القلم و که امیر المومنین صلی الله علیه نه رفع القلم و عن السبیل حتی لحتلی، این میگه که حتی یبلو به خمسته و خیلی ها خمسته هشم میرسه احترام نبود. یا قبلش گفتن لمخالفته روایت رفع القلم روایت ابن عمر را نپذیرفتن اون مفتی نشون. خب
دوتا
اینی که من الان یک کلمه ها اینو من تمام کنم، یک کلمه ببینید الان در این نقل ما چی میفهمیم؟ میفهمیم سیره بوده، سبیها بودن، کجا شعار اومده با این که سیره بوده خود اینا آمدن شعار دخالت کرده گفته آی سبیها من باید الان شما را در امر دون مداقه کنم، کجا؟ فی المقاتل. ببین نگاه کنید کار را، یعنی به محض اینکه یا تزاحم حقوق شد یا امر مهمیه که پیش میاد، شارع میاد اون سیره رو چیکار میکنه؟ تبصره میزن، دیگه نمیگه حالا من ساکتم، نه میاد رد میکنه، میگه اینجا مقاتله است، نمیشه که شما هر کس اومد بذارید بره. منظور من روشن شده؟
فقط دو سال
یک کلام
از
شما ببخشید، بر این مورد مورد خاص ولایت نیست که نشه ازش استفاده کرد، بحث جنگی برای من،
یعنی
مربوط به جهاد حضرت توی مورد خاص اعمال ولایت کردن قانون کلی ازش شاید
حکم داره
حکم حکومتی بوده که
اونجا رد فرمان. رو اون حساب 15 سالش هم میشه باز حکومتی پس. یعنی ممکنه به تشخیص دیگری 15 سال هم عوض بشه. اما تو نقد داشت که ولم یرهو بالغا. اینجا حکومت نیست. کما اینکه تناسب حکم موضوع میگه ولایت نیست. چرا؟ چون اعظم امر مقاتله که تعبدی نیست. که الان محتاج به این باشه که حضرت چیکار کنه اعمال ولایت بکنه. ولی احتمالش باز هست.
فقط برای جلسه بعدی این دو تا بحث رو صلاح می‌دونید بفرمایید. یکی مبنایی که فرمودید به زمینه اون معنای جامعی که برای بلوغ فرمودید تطبیقش تو این همه اختلافات به گونه‌ای که بگیم آها همین بود.
درسته.
و اون حیثیت تعبدی که به اینا میشه. آیا این مبنا اینا رو به تعبد نگه می‌داره؟
یعنی اون چیزی که جلسه اول عرض کردم این معنا نه نسبیت لازمشه و نه نزد به هم میخوره و سایر چیزهایی را که فرمودن درست در میاد. با اینجور طولی درست کردن به این بیان اگر سر برسه خیلی از کلمات با هم دیگه جمع میشه. سیرم را دیگه مجبور نیستیم که هیچ کار کنیم.
فردا انشالله میفهمیم
در این که موضوع چیه و در این که
اختلافاتش رو چطور حل کنیم و اون حیثیت تعبدش رو بالاخره همون سوالی که
تعبدی سوال که در صفحه من عرض کرده بودم صفحه 17 جلد 26 به تبلاکن نهو خلاف ما علیه الاصحاب آدرس داده بودم انشاءالله.
آجا بر مدنظر از اون دیگه رو دوشیم بچه دقیقی سوال فرد
مرد نظر شما اینه که امارات شخصیش دخالت نمیکنه؟ یعنی مثلا خود شک داره که من مکلف هستم نیستم نماز بخونم نخونم این امارات بروح هیچ کنون تو اون حیث شخصی نیست فقط موقع تضاقم بروح وارد میشه نه برای حیث شخصی خودش که میخواد کشف بکنم بالغ هست اونه بالغ نیستم
من
دخالت
رو به حیث شخصی لازمه از من اینه بود من داشتم میگفتم برخورد شارع با سیره افعال سبی چی من که نرفتم نوعیش کنم که ملازم کنید شارع موضعش عدم رد سیره هست
موقعی تا تضاهم نشه سراغ اینا نرم بشاره موقعی تضاهم ها سراغ امارات
سره سیره را رد نکرده سیره برای اینه که بچه وقت خودش محتلم شد وای میسه پدر مادرش وای میسن سیره وقتی ما میگیم سیره هست موجوده
شخصی
بگیم چون نکرده پس اگه شخص خودش دید محترم شده باید وایسه کجا شاره گفته وایسا اتفاقا رد نکرد برای اینکه سیرهی که خود عرف دارن انجام میدن ملاحظه کرد ازا بلغون نکاح را خود مردم تشخیص میدن که آیه میفرماد نه اینکه بلغون نکاح نزد من شاره بلغون نکاح نزد من شاره
اماره هست اماره سن منظورتون هست که موقع تضاهمات این انبات شهر و اماره
نه. اطلاع خیلی انو گسترده شما الان هی میخواد کلی نظم بدید به مطلب چون از بس بحثش گسترده و موارد با هم دیگه تفاوت ظریف حقوقی داره الان جمع بندیش خیلی شرطه من کامل میفهمم شما این چی مقصود اما با اندازه که من میدونم باید سب کنید یعنی موارد را هی توسعه ذهنی پیدا کنید الان حیازت اینجا من آوردم این حیازت را به عنوان یه فرد روشنی که خود صاحب جواهرم ادعای سیره کردن قبولم کردن حالا تکرار همه جای جواهر باشه نمیگردم اشتباه